أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض سلام و ادب و احترام به محضر مولا و مقتدامون امام زمان علیه السلام و عرض ادب و احترام و سلام محضر امامزاده لازم و تعظیم و بعد عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما زائرین محترم. امیدوارم که این دقایقی که توفیق داریم در محضر شما باشیم حرفهای خوبی خوب به زبان جاری بشه، خوب بیان بشه، خوب تقدیم شما بشه و انشاءالله بتونه خیر و خوبی و برکت رو با خودش به همراه بیاره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. معمولا سه چیز سخنرانی رو سخت میکنه: یکی این که مخاطبین محترم بحث رو دوست نداشته باشن، مثلا من یه موضوعی رو انتخاب کرده باشم مخاطب اون رو دوست نداشته باشه، این خیلی کارو سخت میکنه چون ارتباط رو همون اول کار قطع میکنه. یکی دیگه از مواردی که سخنرانی رو سخت میکنه این که جایی سخنرانی کنی که محل رفت و آمد و اتفاقهای دیگه است، و یکی هم این که جمعیت مجتمع نباشه، متفرق و پراکنده باشه. خلاصه من امیدوارم که امشب نه به من سخت بگذره نه به شما، و امیدوارم که انشاءالله نتیجه خوبی باشه. همونطوری که اشاره فرمودن اگر سوالی هم باشه خوشحال میشیم توسط خدام محترم به دست ما برسه و انشاءالله پاسخ خوب باشه. اما اون چیزی که برای امشب آماده کردیم بهار خانواده و خانواده بهاری، در آستانه دو تا بهار هستیم، یکی بهار طبیعت و شروع سال نو که انشاءالله بر یکایک شما بزرگواران مبارک باشه، و دومی بهار قرآن، بهار دلها، ماه مبارک رمضان، بهار عبادت که انشاءالله پر از اطاعت و عبادت و دعا و استجابت باشه برای شما بزرگواران. و الان در آستانه این دوتا بهار میخواییم ببینیم اگه یه خانواده قرار بشه بهاری باشه چه اتفاقی میفته. آقا اولین اتفاقی که تو بهار میفته اینه که با تغییر و تحول ظاهر کار عوض میشه. تا دیروز این درخت ها برگ و بار و شکوفه نداشتن، به بهار که نزدیک میشن برگ و بار و شکوفه پیدا میکنن. این یعنی چی؟ خانواده محترم اگه میخوای حالت بهاری باشه مراقب ظاهر باش. ببینید وقتی من میگم مراقب ظاهر باش دو تا حرف به ذهن آدم میرسه. حرف اول اینه که ظاهر سازی کن، حتی اگه جنگ و دعوا و ناراحتی هست شما به مردم دروغ بگو نه خیلی هم همه چی خوبه، که اصلا و ابدا ما همچی چیزی توصیه نمی کنیم. چرا ما همچی اشتباهی بکنیم و از مردم بخوایم مشکل رو مخفی کنن؟ مشکلی که مخفی میشه مثل آتیش زیر خاکستره، یک دفعه یقه آدم رو میگیره شعله ور میشه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. چی کار باید کرد؟ مشکل رو باید پیدا کرد، حل و فصلش کرد. بالاخره خودت تونستی نتونستی، آدمای موجه، آدمای متخصص، آدمای دلسوز، بالاخره خداوند متعال هر گرهی رو که در دنیا ایجاد کرده یک گره گشا هم براش داشته، هر قفلی رو که ساخته کلیدش هم آفریده. اینو یادمون نره، ما درد بی درمون و بن‌بست نداریم. هر کی تو زندگیش به بن‌بست رسید متوجه یک امر باشه، و اون اینکه خودش اشتباه پیچیده. جاده مسیر الهی خلقت خداوند بن‌بست نداره. چرا؟ چون خدا حکیمه، حکیم بن‌بست نمی آفریند. اونی که من و شما فکر میکنیم بن‌بسته، یک مرحله از رشد ماست، یک مرحله از شکوفایی ماست، یک مرحله از اتفاقهای خوشایند در زندگی ماست. ما فکر میکنیم بن‌بسته، در حالی که بن‌بست نیست، اتفاقیه که میخواد ما رو رشد بده، بزرگ بکنه، یه اتفاق مهم رو برای ما رقم بزنه. که حالا میگم تو درس دوم از بهار اینو باید چیکار کرد. اما ظاهر سازی با این معنای اولش رو نپسندیدیم، دوست نداشتیم. ظاهر سازی با معنای دوم، یعنی همین که تو خونه میگردی دستمال به دست این غبارها رو پاک میکنی، بی نظمی ها رو منظم میکنی، به هم ریختگی ها رو به سامان میرسونی. بهار این کار رو میکنه دیگه. شما مگه میخوای خانواده بهاری باشی، دلت رو عادت بده، زبانت رو عادت بده، دست هات رو عادت بده به هم ریختگی ها را منظم کند، مرتب کند. چقدر زائر در طول هفته اینجا توفیق داره، مشرف میشه، میاد میره، مهر برمیداره، نماز میخونه، کتاب دعا قرآن برمیداره، تلاوت میکنه. اما شما الان نگاه میکنی به قسمت قرآن ها و کتاب ها، میبینی منظمه. چرا؟ چون یه آدم هایی اینجا وظیفه خودشون رو این میدونن که وقتی میرسن به بی نظمی منظمش کنن. من و شما به زیارت مشغولیم، اونا به منظم کردن و به سامان دادن. آقای محترم، وارد خونه میشی احساس میکنی یه چیزی نامنظمه، ای کاشکی فلان چیزو اینجا نذاشته بودن، ای کاشکی بهمان چیز فلان اتفاق براش نیفتاده بود، همون موقع بسم الله دست و سیم بالا بزن به سامان بیار. بهار اینجوریه، بهار سامان میده، خشکی ها، بی نظمی ها، بی برگی ها، بی ثمری ها رو ساماندهی میکنه، چون میخواد همه چیز زیبا باشه. من و شما اومدیم اینجا حال معنوی خوبی داریم. چرا؟ چون یه زیباسازی شده، میبینیم حال دلمون خوب میشه. یه کاری کن حال دل خونه خوب باشه. یک کتابی رو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نوشته به اسم سنن النبی، ساده سازی شده، ترجمه شده، آدرس دهی شده توسط آقای عباس عزیزی، در اختیار من و شما هم هست. این کتابخونه ها معمولا دارن، میشه به مطالعه کنی، اصلا میشه بری کتاب فروشی بخری، بری داشته باشی، هر از گاهی ورق بزنی، مطالعه کنی، ببینید چه اتفاقی در زندگی اشرف مخلوقات، مهمترین مخلوق در عالم وجود که حتی از فرشته های مقرب هم مقامش بالاتره، یعنی حضرت محمد مصطفی. چی جور زندگی میکرده؟ آقا اگه کسی میومده سراغ پیامبر در میزده و با پیامبر عزیز و عظیم و شأن ما کار داشته، اونجا نوشته پیامبر خودشو مرتب میکرده میرفته استقبال. اونجا نوشته که پیامبر یه روانداز زرد جذابی داشت، وقتی میخواست مثلا بره خونه همسرش، از این خونه به اون خونه میخواست بره، این رو اول میفرستاد با خودش میبرد. چرا؟ چون میخواد نشون بده من مقید به ظاهر هستم. حواسمون جمع باشه، اگه ظاهر یه چیزی به هم ریخته باشه، باطنش هم آدمو جذب نمی کنه. چرا ما سعی می کنیم دستور قرآن رو رعایت کنیم و مساجدمون رو تمیز نگه داریم. چرا اینقدر تشویق میشیم جایزه بهمون میدن اگر کثیفی و خاک روبه و آشغال و بی‌نظمی رو از مسجد بیرون ببریم؟ به خاطر اینکه اونجایی که مهمه باید منظم باشه و خانواده مهمترین کانون پیش خداوند، باید منظم باشه، باید مرتب باشه. اینجاست که ما از خانومها تشکر ویژه میکنیم. چرا؟ چون خانومها بیشترین ساماندهی و نظم رو نسبت به خانه انجام میدن. خانمای محترم، خواهش میکنم از الان تا آخر عمر هر کاری میخوای تو خونه انجام بدی قصد قربت. نماز میخوای بخونی چی کار میکنی؟ میگی نماز برای رضای خدا میخونم. میخوای غذا درست کنی، میخوای جارو بزنی، میخوای ظرف بشوری، میخوای خونه تو منظم مرتب بکنی، قصد قربت کن، بگو برای رضای خدا. چرا؟ کتاب تحکیم خانواده، دوست گرانقدرمون جناب حجت الاسلام آقای دکتر عباس پسندیده زیر نظر آیت الله ری شهری رحمت الله علیه، کتاب تحکیم خانواده رو جمع آوری کرده که اونجا روایت به من و شما بگه هر خانومی به ازای هر کاری که تو خونه میکنه، جا به جا میکنه، میشوره، میسابه، جارو میکنه، منظم میکنه، یه لیوان آب دست اعضای خانواده میده، غذا براشون درست میکنه، به ازای همه اینا داره ثواب میبره. آقایون یه چیزی بگم، شاید یه خورده باورش تو نگاه اول سخت باشه، اما خداوند متعال به خانوما خیلی راحت گرفته. برای یه قضا درست کردن و آب دست اعضای خانواده دادن کلی بهشون ثواب میده. اما من و شما باید دست بکنیم تو جیب پول خرج بکنیم، من و شما باید عرق بریزیم، من و شما باید جان بدهیم تا جزء جهادگران و مجاهدین فی سبیل الله باشیم. البته ناگفته نمونه، خدا عادله، هر کسی رو به هر جایی مبتلا میکنه یادتون باشه یک ثواب داره. هر کی ثواب داره یعنی یه جایی سختی رو تحمل میکنه. سختی هایی که بانوان گرانقدر برای فرزند آوری و فرزند پروری میکشن، بانوان ما برای آرامش بخشی به خانواده زحمت هایی رو متحمل میشن، همه این داستان ها باعث میشه که خانم ها فشار روانی بیشتری رو تحمل کنن. خب اگه بخوان بهشون کمترم ثواب بدن، با اون حکمت و عدالت جور در نمیاد. پس بنابراین اگر آسونتر ثواب بهشون میدن، فشار روانی بیشتری هم دارن، پس عدالت برقراره. خلاصه مطلب، خانواده بهاری بهار خانواده. نکته اولش این بود، ظاهر رو زیبا کن. تو خونه هستی منظم باش، مرتب باش، چه آقا برای خانم چه خانم برای آقا، تا این بهار خانواده که در تمام طول زندگی باید خانواده بهاری باشه اتفاق بیفت. این نکته اول. نکته دوم، بهار فصل تغییر دادن بدیها به خوبی هاست. عزیزانی که اینجا هستن، حالا یا همشون کشاورزی رو میشناسن یا اکثرشون، بالاخره با این همه اطلاعات و تلویزیون و صدا و سیما، بعضی هم که اصلا توفیق دارن کشاورزن. تو پرانتز یه نکته بگم، کشاورزی و دامداری شریفترین شغلهاییه که خدا قرار داده. چرا؟ امام صادق علیه السلام میفرماد همین که خداوند همه پیامبران خودش رو به کشاورزی مشغول کرد، معلوم میشه که این شغل از همه شغلها بالاتر. خیلی جالبه ها، کشاورزی چند تا ویژگی ناب داره. یکیش این که با تولید سر و کار داری، مولدی، خدا مولد بودن رو خیلی دوست داره، با طبیعت سر و کار داری، طبیعت سلامتی میاره، چشمت به آسمان و باران خداوند، آسمان محل تقسیم روزی هاست. بعضی ها سوال میپرسن چرا ما وقتی دعا میکنیم مگه خدا همه جا نیست؟ چرا دستمون رو سمت آسمان بالا میبریم؟ علتشان است که رزق و کنف سما، خداوند رزق رو تو آسمون قرار داده. وقتی دست رو میبری بالا یعنی تو کانال دریافت رزق و روزی قرار گرفتی. خلاصه این که کشاورز میدونه کود بدبوی به قول معروف نامطبوع رو میریزه پای درخت، درخت تبدیل میکنه این بدیها رو به خوبی، به میوهی که من و شما پول میدیم و میخریم لذت هم میبریم از خوردنش، یعنی ارزش پیدا کرده. خاک و کود خوردنی نیست، نامطبوع و نامطلوبه، اما تبدیل میشه به میوه مطبوع مطلوب، لذت میبره آدم از خوردنش. این کار بهاره، بهار این کار رو میکنه، تبدیل میکنه، متغیر میکنه. حالا من و شما میخواییم بهاری باشیم، باید بدیها رو به خوبی تبدیل کنیم. چجوری؟ آقا بسم الله، ذات ما انسانها یه میل عجیبی به بد بودن داره. ان النفس لاماره بالسوء، هوای نفس ما تولید کننده بدیه. ان الانسان لفی خسر، آدمها مرتبا در حال ضرر کردن و خسارتن، آدما دارن خودشون رو به سمت بدبختی میبرن، بجز اونایی که بهاری هن و از این نفس امارهی که به بدی دستور میده، یه نفس لوامه، یه نفس مطمئنهی میسازن که وقتی دارن بر میگردن به سمت خدا، راضیتم مرضیه، هم از خدا راضیان هم خدا از اونا راضیه. این هنر بهاره، هنر بهار. بگرد ببین چه چیز بدی رو میتونی تبدیل به خوبی کنی. من بد اخلاقم، داد میزنم توی خونه، عصبانی میشم، اگر قرار است که بهاری بشوم باید تلاش بکنم این حال بدم رو تبدیل به یه حال خوب بکنم، این خشمم رو، این عصبانیتم رو، این بداخلاقیم رو تبدیل بکنم به یه لطافت، مهربانی. اگه تونستم این کار رو بکنم، من بهارم، دلم بهاریه، خونمم بهاری کردم. تو ماه رمضونم همین اتفاق میفته ها، ماه رمضونم کارش همینه، میخوابی برات عبادت مینویسن، قرآن میخونی چقدر بیشتر مینویسن، نمیدونم هر کاری بکنی اونجا برات عبادت مینویسن، حتی نفس که میکشی ثواب سبحان الله مینویسن. چرا؟ چون بهار دیگه، اصلا کار بهار اینه که همه چیو شکوفا بکنه. حالا خانم محترم، برو یاد بگیر که دور ریز خونت کم باشه. چیکار کن؟ دور ریزها رو تبدیل کن به سرمایه. چیکار کن؟ نمیدونم، شما هنرمندی. یه استانی رفته بودیم برای سخنرانی، خانمهای اون استان میگفتن ما تقریبا دورریز نداریم، چیکار میکنیم؟ هر جوری میشه ازش استفاده میکنیم، تهش که هیچ کار نمیشد بکنی تبدیلش میکنیم به ترشی. خیلی جالب بود، شاید 70 جور ترشی توی مغازه نشون دادن، خیلی زیاده ها. یعنی دورریز تا اونجایی که بشه نه، اسلام با تبذیر و اسراف مخالفه، میگه تا اونجایی که میشه دور ریز نداشته باش. میدونی این نعمتی که دست تو رسیده چقدر براش زحمت کشیده شده، عرق ریخته شده؟ متاسفانه الان اینجوری نیستا، الان میبینی به راحتی تو جاهای مختلف اسراف دیده میشه و این خیلی سخته، خیلی خطرناکه، خیلی آزاردهنده است که آدم بیاد مواجه بشه با چنین اتفاقی که ببینه اسراف، اونم بین آدمهای عاشق اهل بیت و خاندان اهل بیت. تلاش کنیم هممون بهار باشیم، دور ریز نداشته باشیم، تبدیل کنیم به خوبی. البته گاهی محدودیت هم هست، قبلا خوب بود، طرف اگه چیزی تو سفرش میریخت یا جمع میکرد میخور، یا نهایتا دل شاد بود میتکونه تو باغچه خونش مرغ و خروساش میخورن. حالا خونه ها یه جوری شده تعداد مرغ و خروس توی خونه کم شده، لطفاً بتکونیم یه جایی که گنجشکا بیان بخورن. سخته ببریم یه جایی دفع بکنیم که دوباره برگرده به خاک و تبدیل بشه به عضوی از خاک، ریشه گیاه رو تأمین کنه و یه اتفاق مثبت بیفته. امروزه انقدر دور ریز تو خونه های ما زیاد شده که زباله های خونه من و شما رو اسمشو گذاشتن طلای کثیف و چه درآمدهایی ازش به وجود میاد. خب اینو من یاد بگیرم همون جایی که تو خونه میخوام اینا رو بریزم سطل زباله، بهاری باشم، تقسیم و تفکیک بکنم، حواسم جمع باشه، آقا اینا رو جدا ترتمیز بذارم ببرن بازیافتش کنن، نوش جون هر کی هم خورد، خودت میخوای استفاده کنی خودت برو این مراکز تحویل بده. اما عادت کنیم دور ریز کم باشه. همینجا یه پرانتز و یه نکته جدید، بهار سخاوتمنده، بهار دست و دلوازه، بهار آدمها رو خوشحال میکنه، به آدمها میبخشه، اعطا میکنه. من و شما چی؟ یه روایت بخونم از اون روایتاییه که اگه آدم کنهشو بفهمه مو به بدنش سیخ میشه. آقا من از شما سوال بپرسم، مؤمن و کافر کدومشون قراره بره بهشت؟ جواب معلومه، قرار مؤمن بره بهشت. اما روایت میفرماد کافر سخاوتمند از مؤمن بخیل به بهشت نزدیکتره. یعنی اگه یه آدمی سخاوتمند باشه خدا لطف میکنه به ازای این سخاوتش یه زمینه های سعادتی رو براش فراهم میکنه. دوباره بگم، 10 بار دوست دارم بگم، کافر سخاوتمند از مؤمن بخیل به بهشت نزدیکتر. مؤمنی که بخیله نمیتونه ببخشه به خدا شک داره، فکر میکنه حالا اگه من 1000 تومنو دادم آیا خدا جاشو پر میکنه؟ اما مؤمنی که به خدا اعتماد داره میدونه که تو قرآن اومده آدمی که میبخشد خدا یه دونشو 700 برابر میتونه بکنه، تازه برا بعضیا بیشتر، کمه کمه کم 10 برابرش میکنه. چه جاله، وقتی من میبخشم کمه کم 10 برابر، گاهی تا 700 برابر برا آدمایی که خیلی خالصانه بخشیده اند، حتی از 700 بالاتر. بخشش داشته باشیم، ببخشیم. آقای محترم گرانقدر، توجه، یکی از مستحباتی که در مورد کسب و کار گفته شده تو فقه ما، تو رساله های ما، اینه مستحب است مرد اضافه کاری بکنه تا پول بیشتری به دست بیاره، با اون پول بیشتر رفاه زن و بچه‌شو تأمین کنه. البته اینجا زن و بچه هم توصیه شدن به این که حواسشون جمع باشه، ریخت و پاش نداشته باشن. شما برو خوب مصرف کن اما اسراف نکن. اشکال نداره، میخوای لباس بخری باش بخر، ببین چه لباسی خوبه بخر استفاده کن، اما با این لباسی که خریدی برای مردم پوز نده، قیافه نگیر. یک. دو، اگه یه لباس اضافه داری تو کمد زندانیش نکن. بعضی از ماها اینجوری هستیم، دارایی هامون رو تو بانک و توی قفسه و توی کمد و توی گاوصندوق زندانی میکنیم و فکر میکنیم با زندانی کردن سرمایه هامون خوشبخت میشیم. نه خیر، سرمایه اگر مثل آب در حرکت نباشه، در جریان نباشد، این سرمایه از بین میره، میگنده. شاید ما بوی گندیدنش رو احساس نکنیم اما خراب میشه. هنر من و شما باید این باشه که اهل سخاوت باشیم. البته اینجا یه نکته ای رو حتما همه شما یادتون هست و اونم اینه که سخاوت حد داره، اندازه داره. اگر از یه حد و اندازه‌ای رد بشه، برسه به یه جایی که آدم دار و ندارشو بده ملت ببرن، بعد هیچی نداشته باشه، خب معلومه اینم عاقلانه نیست. اما اینی که دست بسته باشه و هیچی هم سخاوت نداشته باشه، این آسیب بهش وارد میکنه. یه نکته ای رو شاید براتون جالب باشه، آدمهای شجاع سخاوتمندن، آدمهای ترسو بخیل. چه ربطی داره این دوتا؟ آدمهایی که میترسن دنبال این هستن که برای از بین بردن ترسشون یه پناهگاه پیدا کنن، یه جای امن پیدا کنن. پناه میارن به چی؟ به پول و ثروتشون. بعد متوجه میشن این پول و ثروته خیلی هم عددی نیست. یه موقعی ما سال 85-86 رفتیم زندان قم کار بکنیم، الحمدلله زندانی نشدیم چون خدا رو شکر دست تخلف مخلف نداریم، الحمدلله انشالله تا آخر عمرم نداشته باشیم. رفتیم زندان کمک کنیم، شاید یه سخنرانی، شاید یه گفتگو، شاید یه کلاس، یه مشکلی رو حل بکنه. یه خانواده ای اومد به زندانیش سر بزنه، خیلی اوضاعش خراب بود، بعد درآمدش کم بود، یه خانم کار میکرد، چند تا بچه و مادرش و اینا رو به قول معروف داشت اداره میکرد. شوهرش و برادر این خانم به خاطر تخلف خیلی بدی که انجام داده بودن حبس ابد گرفته بودن، مواد مخدر و اینا جا به جا کرده بودن خیلی زیاد، شانسشون گفته بود اعدام نشده بودن. خلاصه خانم این برادره هم رفته بود، بچه های برادره دست این خانم بود، بچه های خودش بود، پدرش خود شده بود، مادرش رو دستش بود، یه خانم بود و قرار بود 6-7 آدم رو به قول معروف اداره کنه. اومد سر بزنه به این زندانیش، ما یه چند جملهی باش گفتگو کردیم، خیلی اوضاعش خراب بود، گفتیم ایشالله اوضاع احوالتون خوب بشه. 2-3 ماه بعد اومد به زندانیش سر بزنه، حالا این بینم اومده بود ولی من دیگه ندیده بودم و خبر نداشتم، یه بار به ما خبر داد که درآمدم 3 برابر شده. یعنی اگه مثلا 1 میلیون میگرفتم مثلا شده 3 میلیون. خب آدم تو نگاه اول خوشحال میشه، میگه باریکلا 3 برابر شده، پس ایشالله بهتون خوش میگذره. گفت اتفاقا از زمانی که درآمد 3 برابر شده زجرم هم بیشتر شده. قبلنا یه لباس میخریدیم و به فکر بودیم که این لباس رو تا سر سال خوب حفظش کنیم، پاره نشه، خراب نشه، فرسوده نشه، و دلمون خوش بود که این لباس رو تونستیم برسونیمش به کجا؟ برسونیمش به آخر سال. اما الان که در برآمدمون 3 برابر شده، هی میریم تو این بازارا میگردیم، نمیدونیم چی بخریم. خب بعد یه چیزی میخریم میایم دلمون میگیره ای کاش اونو خریده بودیم، بعد میریم یه چیز گرونتر به چشمون میخوره میگیم ای کاش پول جمع کنیم اینو بخریم. میگه اصلا دیگه همه زندگی ما شده حسارت که چی بخرم چی بپوشم. این یعنی چی؟ یعنی ما آدمها گاهی موقعها سعادت و اشتباه میگیریم، فکر میکنیم اگه بیشتر پول داشته باشیم بیشتر آرام میشیم، در حالی که اینجوری نیست. در همین تهران، من متولد تهرانم، البته الحمدلله 31 سالی هست، مهمان حضرت معصومه سلام الله علیها هست. من بچه کوچیک بودم، دستم تو دست مرحوم پدرم بود، رفتیم رسید به یه رفیق قدیمیش، چند سالم بود همدیگر رو ندیده بودن، خیلی گرم سلام و تعارف و اینها. حالا اینها زمان مثلا 1335 تا 1345 و اینا که هنوز الاغ توی تهران میشد استفاده بکنی، باش دوره گردی سیب زمینی پیاز میفروختند و دوره گرد بودند و خوش بودند برای خودشون. بابای ما نهایتا تو این بازار بزرگ سبلان یه مغازه خرید، سبلان شمالی تهران، و بعد عرض به خدمت شما این آقا رفت دو تا مغازه نمیدونم تریلی کامیون، خیلی وضعش خوب شده بود. آقا اون روز که رسیدم به بابای مامان، بچه کنارشون وایستادیم داریم گوش میکنیم تو عالم بچگیمون، من یادمه این بنده خدا داشت به بابام میگفت خوش به حالت، مغازه رو شب میبندی میای پیش زن و بچه با خیال راحت میخوابی. من همین حساب کتاب کردن این که چقدر سود کردم چقدر ضرر کردم، آیا شاگردم و رانندم و شریکم و رفیقم سرم و کلا گذاشتن یا نذاشتن، خواب رو از چشمای من میگیره و مدت هاست که حسرت یک خواب راحت به دلم مونده. این میدونید مال چیه؟ مال اینه که این آدم ها فکر میکنن اگه پول داشته باشن حال دلشون خوبه، هرچی بیشتر پول پیدا میکنن در مورد اینکه چی کارش کنن بیشتر اذیت میشن. خوش به حال مرحوم حاج ملا هادی سبزواری کتاب اخلاق نوشته، خیلی هم پول دار. بعضی از علما اینجوری بوده که مثلا ارثی بهشون میرسیده اتفاق میافتاده، بعضشون خیلی خوب بوده. یکیش همین آقای حاج ملا هادی سبزواری بوده که کتاب اخلاق و خیلی معروف و مشهور. خب یه درویشی اومد به ایشون سر بزن، از این درویشایی که الان کمتر دیده میشه، قبلا تبر و نمیدونم اینجور چیزا رو دوش میذاشتن و میومدن کشکولی داشتن و از این حرفا، اومد به ایشون سر بزن، گفت تو همون ملا هادی هستی که کتاب اخلاق نوشتی؟ گفت آره. گفت او چه خونه‌ای چه ثروتی چه دارایی زیادی، تو چجوری کتاب اخلاق نوشتی؟ تو اصلا قیافت به اخلاق میخوره؟ دیدید بعضی ها چقدر زود با آدم توهین میکنن؟ کافیه شما یه مثلا لباس خوب بپوشی، یه ماشین خوب سوار شی، حتما یه تهمت بهت میزنن. واقعا جالبه ها، بعضیا انگاری باورشون نشده که فردای قیامت قراره چیکار کنن، جواب بدن تک تک حرفهاشون رو. خلاصه ایشونم درویش بود با خیال راحت، هر چی دلش خواست به این حاج ملا هادی سبزواری گفت. ملا هادی هم دستور داد به اعضای خانواده که یه غذای درست کنن به ایشون بدن و ظاهرا همه رو مرخص کرد، گفت برید از خونه. خودش موند این درویش. بعد به درویش گفت پاشیم بریم بیرون یه دوری بزنیم؟ گفت آره بری. درویش وقتی میخواست بلند شه یادش رفت این کشکول و تبرزینشو ورداره، همون جوری که تو ایوون نشسته بودند و با ملا هادی صحبت میکردن گذاشت همونجا و اومدن. اومدن ملا هادی در و وا گذاشت در خونه رو و رفتن اینا تو. یه مقداری که رفتن یه دفعه گفت اه کسی خونه نبود، درم وا گذاشتی، الان یکی میره این کشکول و تبرزین منو ور میداره. ملا هادی سبزواری گفت من اون خونه با تمام اون ثروتمو ول کردم قصه نمیخورم، تو قصه یک کشکول و تبرزین تو میخوری؟ دیدی فرق من با تو چیه؟ چرا من میتونم کتاب اخلاق بنویسم تو نمیتونی؟ به خاطر اینکه من اسیر پولم نیستم. من اسیر داراییم نیستم، ولی تو هست. خدا نکنه من اسیر این خودکارم باشه، خدا نکنه. یه بار من تو عمرم یه برای حسنزاده رو رفتم سر بزنم، علامه بزرگوار حسنزاده آملی رحمت الله علیه، یه انگشتر داشتم خیلی دوستش داشتم، خیلی به دلم نشسته بود، قیمتش زیاد نبود ولی خیلی دوستش داشتم. بعد رفتیم خدمت علامه حسنزاده، حالا با یه مقدماتی، اون آخر که اومدیم بیایم، همین که من اومدم با ایشون دست بدم، ایشون دست منو گرفت، تو چشای من نگاه میکرد، نمیدونم چی میگفت، یعنی اون لحظه اصلا من نمیشنیدم، شاید داشت زمزمه میکرد، انگشتر منو از دست من در آورد. شاید برای شما باور کردنی نباشه، من اگه اون لحظه جونم رو ازم میگرفتم راحت تر بود تا اون انگشتر، چون خیلی دوستش داشتم. همینطوری که داشت در میومد، واقعا من دیگه نمیتونستم نفس بکشم. خودم به اون لحظه فکر میکنم، حس میکنم رنگم پریده بود، داشت نفسم میگرف، خیلی اوضاعم خراب شده بود و ایشون همچنان لباش تکون میخورد و لبخند میزد و همینجوری مستقیم تو چشای من داشت نگاه میکرد. خیلی اصلا عجیب غریب شد حال من. بعد یه خورده ای که نگه داشت انگشتر رو کرد تو دست من و دست من رو رها کرد، من یه نفسی کشیدم و خداحافظی کردم، اومدم بیرون. اومدم بیرون به خودم گفتم که دیدی چقدر انگشترتو دوست داشتی؟ خیلی از مردم آرزو دارن این آدمو ببینند. اگه تو ادب داشتی، اون موقع من شاید مثلا 23 سالم بود، اگه تو ادب داشتی همون موقع باید انگشتر رو تقدیم میکردی، میگفتی حالا که انگشتر رو دوست داری در آوردی مال خوده. اما تو نه تنها نتونستی انگشتر رو ببخشی، بلکه نفست هم گرفت از اینکه انگشتر از دستت در اومد. بعد یه چیزی یادم اومد، یادم اومد که آدم وقتی میخواد از دنیا بره، شیطان به واسطه اون چیزایی که آدم دوست داره آدم رو امتحان میکنه. شنیدید که یه بنده خدایی ساعتش رو خیلی دوست داشت، داشت میمرد، میخواست بمیره، گفت که چی؟ نشکن نمیگم. هی مردم میگفتن بگو لا اله الا الله داری میمیری یا؟ گفت نشکن نمیگم. مردم هم متوجه نمیشدن یعنی چی. از اون حالت سکرات موت اومد بیرون، گفتن چی میگفتی به جای لا اله الا الله؟ گفت وقتی که میخواستم بگم لا اله الا الله، شیطون یه چکش دستش گرفته بود، میگفت بگی لا اله الا الله میزنم اینو میشکنم، میزنم میشکنم. بعد میگفت منم نمیگفتم، من این یادم اومد، سرمو بالا کردم گفتم خدایا برای یه انگشتر آدم بره جهنم خیلی بهش سخت میگذره ها. چند روز بعدش انگشترم یه جایی خیابون داشتن آسفالت میکردم، من کار داشتم، به زور از اون وسطه رد شدم، حواسم نبود انگشترم از دستم در اومده بود، افتاده بود، ماشینم اومده بود آسفالت ریخ روش و اون قلتک رفت و من بعد متوجه شدم ای داد انگشترم افتاده. اولش خیلی ناراحت شدم ولی بعد لذت بردم، از اون خیابون که رد میشم کیف میکنم، خدایا ممنونم که اون چیزی که منو به زمین دوخته بود از من گرفتی. اما آیا تنها چیزی که حواس منو پرت کرده بود همون انگشتره؟ نه، گاهی موقع ها این لباس، این منبر، این نمیدونم موبایل، این جایگاه، گاهی موقع ها یه خش به ماشین آدم میفته گیریه میکنه، لابد دیدید یه همچین آدم هایی رو، حس میکنه دنیا به آخر رسید، این ماشین من خش افتاد، آخ 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 نمیدونم اون لباسی که من دوست داشتم بپوشم گیرم نیومد. بعضی ها گیر افتادن تو این تجملات دنیا دیگه، میخواد بره عروسی، اگر مثلا این لباسش با اون لباسش منطبق نباشه حالش خراب میشه. اینا همش دنیاست، همش دنیاست، گیر این نباشیم، نذاریم ثروت ما رو ببلعه. آقا پولدار باش، قد حضرت سلیمان، قد کی؟ حضرت سلیمان. اما سر سوزنی گرفتار دنیات نباش. اومدی دیدی ماشین خش برداشته، بگو حکمتی توش بوده. اومدی دیدی ماشین تو دزد برده، این آقایی بود جناب آقای حجت الاسلام مهندسی، و روحانی بود ولی فامیلیش مهندسی بود، مهندس تربیت و اخلاق بود رحمت الله علیه. یه بار اومده بود دیده اون ماشینشو بردن، به الافاصله گفته و حتما حکمتی داشته. اینجوری آدم باید به خدا پناه بیاره و پناهگاهش خدا باشه. پول تو جیب من و تو رو دزد میزنه، از ارزش میفته، تو معامله سرمونو کلا میذارن از دست میره، بورس پایین بالا میشه، بیچاره میشیم، ورشکسته میشیم. اون پناهگاهی که از دست نمیره کجاست؟ خدا. خدا سخته ها گفتنش، برای من راحته، برای شما هم راحت، اما تو عمل اینکه واقعا پناه ببرم به خدا. بچم مریض میشه، اولین چیزی که به ذهنم میرسه چیه؟ خدایا شفا بده. اگه من اینجور آدمیم مؤمنم، اما اگه مریضی اومد اولین چیزی که اومد تو ذهنم، آها الان ماشین روشن میکنم میبرمش پیش فلان دکتر، این خوبه ها، دستتونم درد نکنه، دست اون دکترم درد نکنه. اما هنر یه مؤمن اینه که اول کار، وسط کار، آخر کار، همه جای کار خدا، خدا، خدا. و این جلسات رو ما برگزار میکنیم، من به شما، شما به من توصیه کنید. قرآن چی فرمود؟ تواصوا بالحق، با همدیگه توصیه بکنید. چیو؟ حق رو. و اینا حقه که همدیگه رو باید توصیه کنید. خب ساعت من میگه که 19 دقیقه به 8 و جالب اینه که تا الان هیچ سوالی به دست ما نرسیده. این برنامه ای که شما میبینید الگو گرفته از کجا؟ حرم مطهر امام رضا علیه السلام. حرم مطهر امام رضا علیه السلام خیلی ساله، فکر میکنم به 20 سال رسیده باشه که اینها میان جلسه میگذارن، اون کارشناس میاد نیم ساعت صحبت میکنه، نیم ساعت بعدیش پرسش و پاسخه، جواب سوالهای شما داده میشه. ممکنه الان یه سوالی به ذهن شما برسه، من باید اون سواله رو جواب بدم. اما جالبه که نه قلم کاغذ بین شما تقسیم شده، انشالله از هفته دیگه این کارو بکنه، و نه شما هم شفایی هم کسی دستشو نبرد بالا سوال بپرسه. کسی اصلا سوال داره؟ ای سوال نداشته باشه خودم از خودم سوال میپرسم. جانم آقا خدا خیرت بده، به زحمت افتادی عزیزم، همونجا هم میفرمودی من میشنیدم. جان چشم، انشاءالله خدا رحمت کن. یه سوال خوب میپرسن، میپرسن که مادر بزرگ ما یه هفته از فوت شده چیکار کنیم یه حال اساسی بهش بدیم. اولا که تشکر میکنیم از ایشون که یادآور بود. الان بیایید هممون با هم یه کار بکنیم، همه امواتی که در این مکان مقدس و اطرافش دفن شدن، امواتی که نسبتی با من و شما داشتن و این مرحومه مغفور روحشون شاد، یک صلوات به همشون تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعضی از مردم، جواب سوال ایشونه ها، بعضی از مردم آدمای زرنگی هستند. ببینم بین شما هم اینا هستن یا نه. از هیچی، بعضی ها از آب کره میگیرن، بعضی ها از هیچی یه چیزی درست میکنن. مثلا چی؟ آقا میخواد آب بخوره، میگه خیر اموات یه لیوان آب به من بده، و اون یکی هم آبو میریزه تقدیم ایشون میکنه، ثوابش برسه به روح اون. یه لیوان آب میخواستیم بخوریم، روح مردمون شاد شد. میدونید که یک روایتی داریم خیلی جذابه، دست شما دارم من این روایتم بخونم ثوابش به روح مادر بزرگ ایشون برسه. عرض به خدمت شما، یه موقعی وجود نازنین پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی، اللهم صل على محمد و آل محمد و عد الفرج، عرض به خدمت شما که خواب دیدن. خواب پیامبرا با خواب من و شما فرق میکنه دیگه، اونا خواب شیطانی نمیبینن، هرچی میبینن رویای صادق است. جعفر طیار رو تو خواب دید، خب جعفر طیار شهید خیلی مهمیه، خیلی مهمه، خیلی جایگاه داره. نماز جعفر طیار هدیه‌ای بود که پیامبر به ایشون آموزش داد، اسم ایشون تو تاریخ جاودانه شد. چه زرنگی کرد پیامبر، احسنت به این پیامبر، خوش به حال این جعفر طیار. دعا کنیم. این آیه قرآن میفرماد وجعلی لسان صدق فی الآخرین، خدایا اسم نیکو از من باقی بگذار. جعفر طیار این اتفاق براش افتاد. خلاص جعفر رو تو خواب دید، گفت جعفر اون ور چه خبر، چی به درد میخوره؟ گفت سه چیز خیلی اینجا به درد میخوره، حالا من به ترتیبی که یادم میاد میگم. یک، آب دادن دست آدم تشنه. آب دادن دست آدم تشنه. خانم خونه اگه تو آشپزخونه ای و میخوای بیای، البته ای کاش که دیگران به شما نگن یه لیوان آب بیا، خودشون پاشن بیارن. اگه یه موقعی مثل من تنبلی کردن، دور از جون شما که میشنوید، گفتم آج خانم یه لیوان آب بیار، همون موقع نیت کن ثواب این آب آوردن و آب دست این همسر دادن مال فلان مرحوم، ها؟ مال حضرت زینب، مال حضرت زهرا، مال شاه عبدالعظیم حسنی. این ثواب خیلی داره ها. تشنه ای را سیراب کردن، لازم هم نیست آدم بره دم در خونش ببینه کی تشنه است آب بده دستش، همینقدر که اعضای خانواده تشنن آب بده دستشون کفایت میکنه دمتونم گرم. حالا این اولین چیز. دومی، جعفر گفت حب علی ابن ابی طالب خیلی اینجا کار سازه، حب علی ابن ابی طالب خیلی کار سازه. ایشالله که در دنیا و آخرت این حب علی ابن ابی طالب لحظه به لحظه در دل ما افزون بشه. و سومین چیزی هم که گفتن خیلی به درد میخوره، صلوات بر محمد و آل محمد. الله صلی علی محمد و آل محمد. دقت کردی؟ همینا رو بذار ثواب برای اموات. داری راه میری؟ آقا ما تو خونه کارهای مختلف انجام میدیم، تلویزیون نگاه میکنیم، داریم میریم یه چیزی برداریم، یه چیزی بذاریم، میریم وضو بگیریم، میریم سمت مهر برداریم، نماز بخونیم، از این فاصله ها استفاده کنیم، ذکر بگیم، صلوات بفرستیم، تقدیم کنیم به اموات. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، وقتی شما برای اموات هدیه میفرستید، اگه اون اموات از فامیلای شما باشن، ثواب صله رحم هم براتون مینویسن. یعنی دو تا پاداش بهتون میدن، نه خیر، سه تا پاداش میدن. یک، ذکر گفتی، دو، هدیه دادی، سه، صله رحم کردی. چه جالب. من الان اگه مثلا برای مرحوم پدرم یه صلوات بفرستم، هم ثواب صلواتو بهم میدن، هم ثواب این که هدیه دادم بهم میدن، همین که فامیل دیگه بابام ثواب صله رحم بهم میدن. چه جالب، خیلی خوبه ها. میخوای بیای اینجا زیارت انجام بدی، همینقدر که پا شدیم داری لباس میپوشی، بگو از این لحظه تا برم و برگردم هر چی ثواب داره مال فلان مرحوم. میدونی به ازای هر قدم دارن ثواب میدن. خب هدیهش کن بره و خودتم خیلی فیض ببر. این خاطره رو یه جایی گفتم، یه نفر غلط برداشت کرد، دچار سوء تفاهم شد. یه ذره بهتر توضیح بدم که اینجا سوء تفاهم پیش نیاد. جاتون خالی، رفته بودیم عمره، خدا هم لطف کرده و ما شده بودیم روحانی کاروان این عزیزا. بعد بهشون عرض کردیم که خب حالا بیاید بریم طواف انجام بدیم، ثوابش رو هدیه کنیم به اونایی که التماس دعا گفتن، بریم نمیدونم چیکار بکنیم ثوابش رو هدیه کنیم به اموات. یه بند خدای از بس هی ما میگفتیم هدیه کن به این، هدیه کن به اون، هدیه کن به اون، خستش بعضی ظرفیتشون کمه دیگه، زود خسته میشه. اومد گفت حاج آقا من زحمت کشیدم، رفتم کار کردم، پول جمع کردم، اومدم اینجا یه زیارت بکنم، یه ثواب ببرم، تو یه بلایی سر من آوردی، منو دست خالی کرد. گفتم چیکارت کردم؟ گفت هر کاری میکنی میگی هدیه کن به فلانی، هدیه کن به بهمانی، من الان خودم برمیگردم هیچی هم گیرم نیومده. من همونجا همینو بهش گفتم، گفتم اتفاقا تو بود به من باج بدی. چرا باج بدی؟ چون من کاری کردم که ثروتت چند برابر شد. اولا تو داری عمل انجام میدی، خودت ثوابو بردی، کم نمیشه از مثل نور میمونه. شما اگه اینجا تاریک بشه یه شمع دستت باشه، دیگران بیان این شمع از شما روشن بکنن برن، نور شمع شما کم میشه؟ نه، شمع شما همچنان روشنه و داره چیکار کنه؟ نور میده به اینجا و دیگران میان نور میگیرن میبرن، دیگران جای دیگه هم روشن میشه و اصلا وسعت دید شما وسیع تر میشه. ثواب ها اینجوریه، وقتی شما هدیه میکنین چیزی از شما کم نمیشه، تازه اضافه هم میشه. پس بنابراین بیا از الان نذر کن تا فردا شب 24 ساعت مثلا 1000 تا صلوات بفرستی تقدیم کنی به حضرت عبدالعظیم حسنی، سید به این نازی جایگاه بالا، مهر تایید خورده، اونم از طرف 4 معصوم. خیلی اتفاق مهمیه، اینا رو انجام بده، هدیه کن ثوابش. یه عزیزی هم یه کاغذی به دست ما رسونده، هم شعر خوشگل نوشته، هم خطش خوشگله، هم خلاصه همش خوشگله. نوشته به نام خدا، خط ما خط ولایت، جان دادن در راهش سعاده. و بعدم نوشته بچه محل ما هستی، ما هم خلاصه اونجا سبلان شمالی موتورا، من اونجا کلی نعنا فروختم تو بچگیم، اونجا خیلی برای من جای بابرکتیاره. خلاصه یه مطلب، برگردیم تو فضای خودمون، آخر کار با داریم جنبندی میشیم. خلاصه عرض به خدمت شما بزرگواران، آنچه که مهمه هنر ما از استفاده کردن از فرصت هاست. من آخرین مطلبم و تو 5 دقیقه بگم و چند تا دعا بکنم و از محضرتون مرخص بشم. آدم ها، این خودش یه منبر مستقل ها، 5 دقیقه ای. عزیزان من، بزرگواران، توجه توجه، آدم ها در مقابل فرصت ها چند دستن. دسته اول متخصص خراب کردن فرصت ها. یعنی چی؟ یعنی فرصت دستش افتاده دنیا رو آب ببره، اینو خواب برده، حواسش نیست، استفاده نمی کنه. خیلی جالبه ها، میاد زیارت دم غروب روز جمعه، که گفتن دم غروب روز جمعه وقت استجابت دعاست، میشینه پیامهای گوشیشو چک میکنه. خب این کاری که خونم میشد انجام بدی؟ الان حرمه، دم غروب روز جمعه است، دستاتو بیار بالا، میبینی چقدر آدم داره دعا میکنه. خب شما هم دعا کن، جمعیت جمعه، کنار یک مکان مقدس، وقت دعا، وقت استجابت. حواستو نذار چیزی پرت کنه وقتی دارن دعا میخونن، برو ملحق شو به دعا خونها. از فرصت بعضی اینجوری نیست، از فرصتها اصلا استفاده نمی کنن. باز خدا خیر اینا بده، یک گروهی هستن که نه تنها فرصت رو استفاده نمی کنن، بلکه فرصت رو تبدیل می کنن به مصیبت. یه مثال بزنم محضر شما، یه آقایی تو مدینه یه خونه داشت، فروخت به آقایی، فقط گفت من این یه درختم و خیلی دوست دارم، همه خونه رو می فروشم به تو الا این یه درختم. آقایی هم که می خواست خونه رو بخره گفت باش، این درخت مال شما، بار و بونه و هر چی داره مال شما. بعد از فردا این آقا سرشو زیر مینداخت، میومد تو خونه، میرفت سراغ این درخت. طرف اعتراض کرد، بابا یا الله بگو، بالاخره اینجا زن و بچه زندگی میکنن، آدم حریم خصوصی داره. گفت میخوام بیام به درختم سر بزنم، به تو کاری نداره، من میدونم او درخت. این آقا رفت پیش رسول الله شکایت، یا رسول الله این آدم یه همچین رفتاری داره، داره منو زجر میده. پیامبر صداش کرد، گفت نکن این کار رو. گفت آقا درختمو میخوام برم سر بزنم. یه نقلی هست، دو جور این مطلب نقل شده، یه نقلی هست پیامبر فرمودن که میفروشی درخت تو؟ میخرم ازه، نه نمیفروشم. این یه درختو بده، 10 تا درخت بهت بدین. این درخت رو بده، چقدر درخت بهت بدیم؟ دنیا نتونست این آدم رو تکون بده، گفت که این درخت رو بده، من یه درخت رو بهش بهت میدم. پیامبر فرمود، گفت نمیده. این درخت رو بده، 10 تا درخت رو بهش بهت بدم. این درخت رو بده، یه باغ تو بهش بهت بدم. نمیدم، درختم دوست دارم. پیامبر خدا داره باش معامله میکنه، نه دنیا میتونه این آدم رو تکون بده، نه آخرت. بعد عرض به خدمت شما که پیامبر فرمود این درخت رو بکنید بندازید پیشش. حالا که نه میفروشه نه رعایت حال شما رو میکنه، درختش مال کی؟ مال خودش. در بیارید این دستش، هر جا میخواد ببره ببر. خیلی درخت تو دوست داری با خودت ببر. فرصت به این نابی رو از دست داد، درختش هم از ریشه کنده شد. شما کشاورزی بلدید، اگر هم نمیدونید شنیدید این رو که درخت خورما از اون درختاییه که اگه بریده بشه یا از ریشه در بیاد دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، خوش میشه تموم میشه میره. تموم شد. آقا از این فرصت استفاده کن، برو سراغ این که به قول معروف زرنگ باشی. و بعضی ها اینجوری هم. یعنی گروه سوم آدمایی هن که بلدن، داره میاد تو حرم، میبینه بنده خدا داره میاد از پله ها نمیتونه بیاد بالا، اجازه میدی کمکت کنم؟ کمک میکنه، یه ثواب میبره. میاد اینجا داره میره مهر بیاره، میبینه بغل دستی مهر نداره، یه دونه به هم داره میاد، آقا این مهر تقدیم شما. میبینه قرآن اینجا رها شده رو زمین، بی احترامیه به قرآنه، از فرصت استفاده میکنه قرآنو بر میداره. یعنی دنبال اینه که وقتی یه فرصت میاد، فرصتو چیکار کنه؟ ازش خوب استفاده بکنه. این بهترین استفاده از فرصت رو من به شما بگم، یه خانومی در طول تاریخ انجام داد. این حسن ختام صحبتمه، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، حضرت یوسف وقتی از دنیا رفت، مردم مصر علاقه و اعتقاد عجیبی بهش داشتن، گفتن این آدم موجب برکت. اومدن به هر زحمتی بود مسیر رود نیل رو منحرف کردن، قبر کندن، حضرت یوسف رو دفن کردن، روی قبر رو پوشوندن، دوباره رودخونه رو برگردوندن تو مسیر خودش. چرا؟ گفتن این آدم زندش برای ما برکت داره، مردش هم برکت داره، کف نود نیل خاکش میکنیم که این برکت دائم بشه. تبرک جستن یه اتفاق خداییه، مال همه انبیائه، مال همه ادیانه، مال من و شما نیست که میایم تبرک میکنیم دستمون رو، بدنمون رو، صورتمون رو، چشممون رو، لباسمون رو، مال همه ادیانه. خلاص آقا حضرت یوسف داستانش گذشت، خیلی سال بعد کلی نسل عوض شد، حضرت موسی شد پیامبر. قرار شد مردم رو، بنی اسرائیل رو که مهاجرت کرده بودن زمان یوسف، رفته بودن مصر، برگردونه به سرزمین مقدس. خب گفت خداوند دستور داد حضرت یوسف هم برش گردونه. حضرت یوسف فوت شده، نمیدونیم قبرش کجاست، بگردیم پیدا کن. خدا گاهی موقعا انبیاش هم به درد سر میندازه تا قدر عافیت رو بدونه. برو پیدا کن، برو قبر یوسف رو پیدا کن. حضرت موسی هم اومد، آقا شما میدونی، خانم شما میدونی، نمیدونیم نمیدونیم نمیدونیم. یه پیرزن فرتوت بنده خدا، اون فقط بلده، فقط اون بلده، برو از اون بپرس. رفت، تو قبر یوسف رو میدونی؟ آره. میگی به من؟ نه. اه چرا نمیگی؟ من پیغمبر خدا، من چشام مشکل داره، دعا کن چشای من شفا پیدا کن. دعا کرد چشاش شفا پیدا کن. من دیگه پیرم فرتوتم، دعا کن که بدنم سالم بشه. باشه، دعا میکنیم بدنت سالم بشه. تازه اینا مال دنیا بود، من کجا بدونم میام تو بهش؟ باید قول بدیم من بیام تو بهش. باشه قول میدیم تو هم بیا تو بهش. یعنی از یه اتفاق ساده این پیرزن شفای مریضیاشو گرفت، بهشتش هم تضمین شد، بعد جای قبر از یوسف رو نشون داد. میدونید من اینو وقتی میگم یاد چی میافتم؟ یاد اون عروس خانومی میافتم که اومد خدمت حضرت امام براشون خطبه عقد بخونه. دخترم وکیلم، خیر، به شرطی بهت وکالت میدم، به امام خمینی میگه ها، به شرطی بهت وکالت میدم که شما فردای قیامت شفاعت منو بکنی. شب عروسی همه حواسشون به خوشحالی و عقد و گلبچین و گلاب بیار و ایناست، این حواسش به قبر و قیامتش. این یعنی فرصت سازی. خب فرصت من
تمام،
انشالله که خدا بهتون سلامتی و خیر بده. ممنونم از این که همراهی کردید. چند تا دعا بکنم و از خدمتتون مرخصم. خدایا به مقربان درگاهت، به حق انبیا و اولیاءت، فرج امام زمان ما رو برسان. ما و عزیزانمون رو از زمره بهترین و خالصترین و پر تلاشترین و عاقبت به خیرترین رکاب حضرتش قرار بده. به مقربان درگاهت حوائج جمع حاضر و من حقیر رو برآورده به خیر بگردان. به مقربان درگاهت، به حق انبیا و اولیاءت، اگر در جمع ما و مد نظر ما و ملتمس به دعای ما مریضی هست، از سایه شفای عاجل عنایت بفرما. امام راحل، شهدا، اموات، اموات متعلق جمع حاضر و من حقیر، امواتی که در این مکان و اطراف دفن هستند، همگی رو غریق رحمت و مغفرت بگردان. به مقربان درگاهت، اونهایی که در مسیر امام زمان هستند، به خصوص رهبر عزیزمون، حفظ و حمایت بفرما. و آخرین دعا، خدایا بین ما و اهل بیت در دنیا و آخرت لحظه جدایی مینداز. استجابت دعاها بر محمد و آل محمد صلوات.